أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب از صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فرزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقولوا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ وجود مبارک شعیب سلام الله علیه در فضای مسئولیت هدایت و نبوت و رسالت رو داشت که مردم و منطقه از نظر مسئله اعتقادی گرفتار شرک بودن و بت‌پرست، از نظر مسائل معرفتی گرفتار اصالت الحس و تجربه بودن، اون براهین تجریبی و عقلی را درک نمی کردن و باور نداشت. از نظر مسائل اقتصادی و مالی مبتلا به کم فروشی بودن، از نظر مسائل اجتماعی مبتلا به قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی و امثال اینها بودند. اینها بیماری‌های مردم مدین بود که مشابه این بیماری در صدر اسلام هم دامنگیر عده شده بود، در ساقه اسلام هم دامنگیر عده است. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام حضرت شعیب رو می بردن می کردن خطیب الانبیاس، این تعبیر که در روایات از وجود مبارک رسول گرامی رسیده است برای آن است که او هم خوب حرف می زد، هم حرف خوب می زد، هم فصیحانه سخن می گفت، هم مستدل حرف می زد و حرفای استدلالیشون هم به صورت شفاف در قرآن کریم آمده. این که اونها میگفتن ما خیلی از حرفا شما رو نمیفهمیم بلکه گرفتار حس و تجربه بودن، کسانی که در بخش معرفتی مبتلا به حس و تجربه هم براهین تجربی و عقلی را درک نمی کنن. نشانش همون حرف در غوریان مصر. خب بعد از این که وجود مبارک شعیب مسائل اعتقادی رو مطرح کرد و مشکل اجتماعی و مالی اونها رو ترک کرد، اونا گفتن به این که این حرفا شما از کجا میزنید؟ شما به یک امر عادت کردی و اون نماز است. این نماز تو، این عادت تو، این سیره تو باعث پیدایش حرفا است و این هم یک کار عاقلانه نیست. از این کار که دست بردارید دیگه ما رو هم رها میکنید. وجود مبارک شعیب فرمود این کار را کسی به من گفت که همون کاری رو که نهی میکند او رو هم به من گفت. این کار مستقلن به من نمیگوید که من شما را به اعتقاد و اقتصاد سالم دعوت کنم. این کار به نام نماز است. نماز عبادت معبود است. اون معبود مرا پیامبر کرد، یک نبوت و وحی و رسالت را من داد، مأموریت های فراوانی داد که یکی از اونها درباره اعتقاد شماست، یکی از اونها درباره اقتصاد شماست، یکی از اونها هم درباره مسائل ارزشی شماست، یکی از اونها مسائل معرفتی شماست. شما تو این فصول چهارگانه بیماری و این حرفها درمان بیماری شماست. قالو یا شعیبو از حلاتو، که این قرائت هایی که ما معمولا داشتیم و داریم هی مفرده، لیکن تو بحث های تفسیری بالاخره باید آرای مفسران بازگو بشه. مفسران ما هم دو قسمن، بعضی ها نظیر منهج الصادقین و اینها وقتی که به فارسی این آیه رو معنا میکنن میگن آیا نمازهای تو، اینا هم به جمع قرائت کردن. بعضی مثل ابوالفتوح رازی به مفرد معنا میکنن آیا نماز تو. مرحوم شیخ طوسی در تبیان مطلبی دارد که همون مطلب را مرحوم طبرسی در مجموع بیان دارد، اونه که مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارد بعد مرحوم طبرسی رضوان الله علیه ما در مجموع بیان دارد، این است که اهل کوفه به استثنای ابی بکر که از قاریان کوفی است به مفرد قرائت کردن و الباقون سایر قرا به جمع قرائت کردن، گفتن از طلبات بود. کشاف اونطوری که تو خود تفسیرش هست به صورت جمع ضبط شده از طلبات بود، که در پایان تفسیر این آیه دارد به قرعه به توحید، یعنی مفرد هم قرائت شده است از طلاتو که قرائت شده است. آلوسی در روح المعانی دارد اکثر قرای سبعه به جمع قرائت کردن و الجمع بین القرائتین سهلون، مثلا تو این هفت قاری معروف اکثرشون طلاتو که قرائت کردن، برخی هم مفرد قرائت کردن. ما در قرائت برای اینکه احتیاط بکنیم جمع بکنیم بین مفرد و جمع، این کار آسانی است. در از آن است که روال اکثر قاریان و مفسران در جمع است، اما اونطوری که ما معمولا میخونیم و قرائت میکنیم و عادت ما این مفرد است، این از صلات و که تأمرو که این بزرگوارا هم در رسم الخط گاهی برای اینها مشخص نشده است که بالاخره اینو با واو بنویسن بی واو بنویسن، گاهی واو بنویسن یه الف کوچیک، خب جای واو نیست اگه مفرد است. همون طوری که در آیه دوم سوره مؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون بدون واو بنویسید، اینجا بی واو بنویسید، چرا یه واو بنویسید یه الف کوچیک که درش می‌ذارید؟ مگر این واو چند حرکت دارد؟ یه دونه فتحه بالای لام گذاشتی، فتحه روی ساد که مشخص است، فتحه روی لام که مشخص است، یه واو گذاشتی یه عرف کوچیک، این دیگه برای چیه؟ اینا مشکل دارن این رسم الخطی ها. به هر تقدیر اون چی که ما خوندیم و میخونیم همین معروف است برای پیش ما، اما اون چی که اون آیون میگن جمع است. نه واقعا مستقیمن اهم بکنند و نماز نهی بکنند. حالا برسیم به این امر و نهی صلات که در دیروز هم اشاره شد. منظور است که اونها چرا این امر را به صلات اسناد دادن؟ اونها چه که مافوق صلات که درک نمی کردن که یک مبدعی وحی می فرستد و دینی را برای هدایت مردم تنظیم می کند، پیامبری را به نبوت به رسالت می رسند، اوست که عمل می کند فرمود اقیم و صلات، و اوست که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر، الله است که امر میکند به فضیلت و نهی میکند از ذلت. اما اونها چون ماورای این عبادات و ظاهر رو نمیدیدن گفتن از صلات و که تأمر و که النت رو که تأمر و که النت رو که، یعنی تو را وادار میکند که دستور بدی که ما دست از عقیده برداریم، نه اینکه تو را امر میکند که ما فلان کار را انجام بدیم. یک رابطی در وسط محذوف است. اونا برابر همون اکثر قرا که این چنین شد، ولی معمولا ما ها که قرائت میکنیم مفرد قرائت میکنیم دیگه، اما اکثر قرا جمع قرائت میکنن. بحث‌های تفسیری هم غیر از بحث‌های فقهی است. ما باید آرای غالب مفسران رو بازگو کنیم، حرفای شیعه و سنی مشخص بشه. باز البته یه قرائتی که حفص گفته به صحیح هست کافی.
ما معمولا مفرد میخونیم، یعنی طور که رایج است پیش ما ها اینطور است، و اما اکثر قرا جمع قرائت میکنن. اینطور است که غلط باشه. و رسم الخط هم با جمع سازگارتر است تا با مفرد. بالاخره مربوط به انتخاب هر کسی است، یا اجتهادن یا تقلیدن. بله، آلوسی مقد اکثر قرای سر جمع قرائت کردن. از ما هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم تبرسی در مجمع بیان دارد به این که اهل کوفه غیر از ابی بکر مفرد قرائت کردن و الباقون بالجمع. در تفسیر منهج الصادقین هم می‌بینید وقتی که تفسیر رو کند بگد آیا نمازهای تو، در تفسیر ابوالفتوح رازی داد آیا نماز تو، این مفرد تفسیر میکند او جمع تفسیر میکند. خب اون دیگه مربوط به انتخاب خود شماست، یعنی حجت که داشته باشید اجتهادن یا تقلیدن کافیست. از صلاتو که تأمرو که النترو که ما یعبدو آباؤنا، شما دو تا دستور رو ما میدید. یکی گفتید اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، این مال اعتقاد. یکی گفتید ولا تنقصوا المکیال والمیزان، این راجع به اقتصاد. اینها بعد شعب گفتن به این که آیا این دو تا دستوری که یکی مربوط به اعتقاد است یکی مربوط به اقتصاد است، اینا رو از راه نماز میگی؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، چرا این حرف میزنی؟ انک لانت الحلیم الرشید. این انک لانت الحلیم الرشید با وجوهی تفسیر شده است، یه این که اونا در صدد استهزا بودن، چه این که به سایر انبیاء گفتن انا نراک فی سفاهه انا نراک فی زلال مبین و مانندو، که اونها میفرمودن یا قومی مرس فی سفاهه و مانندو. یه وقت است نه، اصلا از در ادبی به جای این که بگوین سفیه میگوین حلیم رشید، مثل این که به مار گزیده، به ملدوغ، به لدیغ، اونی که لدیغ است، ملدوغ است، مار گزیده است، میگوین سلیم. یه تمل ملوک تمل مل سلیم، یعنی مثل مار گزیده میپیچد. اینجا سلیم همون لدیغ است، منتها لدیغ را سلیم گفتن برعکس نهن نام زنگی کافور. وجه سوم این است که پیش ما سفیهی، اما خودت را و قومت تو را اونهایی که به تو ایمان آوردن حلیم رشید می دانن. نظیر اون چی که در سوره مبارکه دخان آمده، در سوره دخان ذات اقدس اله به جهنمی ها در دوزخ که گرفتار عذابند، طبق آیه 49 سوره مبارک دخان می فرماید ذوق انکه انتل عزیز الکریم، تو پیش خودت در دنیا عزیز بودی، پیش قومت کریم بودی، عزتت دی عزت کاذب بود، الان این عذاب را بچش، چون عزت صادق مال خداست و پیامبر و مؤمنان، به تو پیش قوم خودت عزیز بودی. ذوق انکه انتل عزیز و کریم اندکه و اندقومک. اینجا هم انکه لانتل حلیم و رشید اندکه و اندقومک. این سه وش به وجوه دیگری در بیان انکه لانتل حلیم و رشید ارائه شد. اما وجود مبارک شعیب هر خوش داد بعد که من واقعا حلیمم، واقعا رشیدم، برهان با من است. این نماز یکی از دستورات وحی است. حالا مراضی فرمایید. بله، این یکی از این وجود استقال است، میتواند باشه. خب قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، من مدعی نبوتم، شاهدم دارم، شاهد معجزات منم، تا قبلا هم همین کلمه بینه که در سوره با همین سوره هود که در آیات دیگر آمده، تای بینه تای تأنیث نیست، این تای مبالغه است. مطلب شفاف و روشن و آفتابی رو میگن بین، وقتی بخوان بگن خیلی شفاف و روشن است میگن بینه است. لذا ارجاع ضمیر مذکر به بینه جایز است، بین به بینه. اگر شاهد رو میگن بینه، برای همون است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق اون مرسله معروف به اون شخص خطاب کرد، رو به آفتاب کرد، فرمود الا به مثل هازا فشهد اوده. اگر خواستی در محکمه شهادت بدی، اگر مطلب برای تو آفتابی شو شهادت بده، وگرنه رها کن. الا به مثل هازا، اشاره کرد به آفتاب، فشهد اوده. خب اینا میشه بینه، بالاتر از بیان. اینا عبادت داشتن، بت‌ها رو رب می‌دونستن، در همین شفاعت مستقل می‌دونستن. گفتن اینا زار و ناکن و شفاعت اینها به دست خود اینها بر استقلال، کسی اینها را شفیع قرار نده. کی اینها را مقرب قرار داد؟ میگن خودشو مقربن. کی اینها را شفیع قرار داد؟ میگن خودشون شفیع هن. ما هم مقرب و شفیع قائلیم به نام اهل بیت علیهم السلام، اما نمیگیم اینها خودشون مقربن که، خودشون شفیع هن که. میگیم ذات اقدس اله اینها را شفیع قرار داد، چون خدا اینها رو شفیع قرار داد، خدا رو باید عبادت کرد نه اینها رو. برای اینکه قرآن کریم هم یا برهان اقامه کنید که اینها شفیع هم، یا دلیل نقلی بیارید، ابیتونید به کتاب من قبل هزا و اثارت من علم. آخه شما چه سمت بینا میدید؟ اینا لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. خب اگر اینها ادعای استقلال نمی کردن که قرآن برهان قبول نمی کرد، قرآن فرمود آخه اینها چه کارن؟ شما یک کاری در جهان نشون بدید که از این بت‌ها ساخته بشود. اینا لا بل استقلال، لا بل مشارکه، لا بل مظاهره نقشی در جهان هستی ندارن، نه بل استقلال یه ذره رو خلق کردن به مالک و ذره، نه شریک الواجبن در آفرینش یک ذره، نه ظهیر الواجب پشتوانه واجب، پشتیبان واجب، دستیار واجبن در خلقت ذره. میشن عبد محض؟ چرا اینا نمیبرستی؟ یملکون مثقال ذرتن فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیه و من شرک و ما له منهم من ظهیر. بله قرآن با برهان سخن میگوید دیگه، وگرنه اونها میگفته ما که نمیگیم جور که، وگرنه اونها که شب و روز در صدد نقد و مبارزه بودن میگفت ما که اینجور نمیگیم، ما میگیم اینا رو خدا شفیع قرار داد. اگر میگید خدا شفیع قرار داد، قرآن فرمود بتونید به کتاب مقبل از و اثار بین عالمین، یا دلیل نقلی یا دلیل عقلی بیارید که اینا شفیعن. آخه کی اینا رو این سمت داد؟ تک تک اینا رو قرآن بیان کرد و رد کرد. خب داخل اینا چیکارن؟ اما ما که در اهل بیت بگیم، بله بگیم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اینا اینن 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 کمالات رو خدای سبحانه اینا داد، اینا مأمورن به اذن الله بنده خدایان و پیش خدا مقربن و به اذن خدا، خدا یه درست است اگر اینا ما مستثنا هستن. لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند بر تقدیر. در این کریمه فرمود به این که یا قومه ارعیتم، ارعیتم این اخبرونی، این نهایت تواضع در محاوره است. ارعیتم این کنتو علا بینت من ربی، یک و رزقنی منهو رزقن حسنا، معجزه دارم از یک طرف، به من نبوت و رسالت و سمت رهبری داد از دیگر، این رزق حسن بر این نبوت و اینا تحت شدد، گرچه به رزق حلال هم تفسیر شده است، ولی اون نقش تعیین کننده در احتجاج ندارد. جواب این محذوف است، برای اینکه در قصص سایر انبیا که در همین سوره مبارکه هود آمده، این جوابش مشخص است. اینجا به حد ما یعلم منه جایز. آیه 28 در سوره مبارکه هود در جریان نوح سلام الله علیه قین است که قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان الزمکموها و انتم لها کارون. اونجا جواب مشخص است. باز در همین سوره مبارکه هود آیه 63 به این صورت آمده است قال یا قوم، این درباره حضرت صالح است، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله ان عصیته. در این موارد چون جواب ارأیتم ان کنت علی مشخص شد، در این قسمت محذوف است. اونا اگر حلیم رشید را واقعا می دونستن بعد اون اعتراض بعدی رو نمی گفتن ما نفقه و کثیرم من ما تقولو. اونجا هم همین طوره دیگه، یعنی حرفایی که می زنی حرفا قابل فهم نیست، یه چی میگی؟ یا آدم رشید بالاخره حرف معقول مقبول داره، این حرفایی که می زنی قابل فهم نیست، اینه چی داره میگی؟ این پیداست که بالاخره کینه در درون داشتن. اثبات این که واقعا اینا معتقد به حلم رشد است شعب بودن آسون نیست، البته محتمل است یک از وجوه استگانه بود. خب این کنتو علا بینت من ربی و رزقنی منه رزقن حسنا، پس حرف خوب میزنن، آدم خوبی هم هستن، حرف خوب میزنن برای برهان، آدم خوبی هم هستن برای اینکه هر چی میگم عمل میکنم. این در مقام احتجاجه، این یک جایی نیست که تزکیت المرء نفسه. بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نامه‌ای که به دربار عموی نوشت فرمود که تزکیت المرء نفسه برای آدم خود ستایی بکند چیز زشتیه، خود ستانی کردن خوبه، یعنی خودی را از خود گرفتن ستاندن چیزی بسیار خوبیست، اما ستودن چیزی بسیار بدیست. ولی من در مقام احتجاجم، در مقام احتجاج بالاخره باید بگم بخوان مانده ما کیه دیگه. اونجا حضرت از خوش تعریف میکنه. در اینجا وجود بارگه شاید بالاخره من حرفای خوبی میزنم، آدم خوبی هم هست، خب چرا گوش نمیدی؟ شما چی میخواید مگر؟ یه قانونی میخواهی و یه قانونگذار و قانونمند و مجری خوب، هر دو رو من دارم، در کیسه و بازی هم تو کار من نیست. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، من به شما بگم اون طرف ندید که خودم به اون طرف برم، لذا با الازک شده. من اگر شما را از اون چاه باز می‌دارم، خودم از اون چاه هم اجتناب دارم، بس هم آدم خوبی هم هستم، هم حرف خوب دارم و میخوام شما را اصلاح کنم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت. اینا همواره چون موحدانه سخن میگوین، اگر در یک کلمه مجبور بشن خودشون رو مطرح کنن، فوراً یه استغفار میکنن. استغفار اینا همون توحید ایناست، همون من آدم خوبی هستم، قصدش کاری ندارم، مصلح شما هستم، مصلحتتو، فوراً فرمود همه اینها توفیقات الهی و ما توفیقی الا بالله. اگر گفتم و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، اگر گفتم ان اريد الا الاصلاح ما استطعتوا، همه اینها وفق است که خدا تنظیم کرده است، یعنی جوارح به جوانه من، قلب و جوارح مرا وفق این کارها کرد، اوضاع بیرونی هم وفق این کار کرد، شده توفیق. تنها کسی که میتواند این علل و عوامل درون و بیرون را هماهنگ کند اوست، پس تنها کسی که توفیق به دست اوست خداست. منتها خدای سبحان این توفیق را به خیلی ها میدهد، یه عده عمدن پشت سر میگذارند. اون تصمیمی که گاهی در انسان پیدا میشود این کلام خداست، اون نیتی که آدم میکند، اون حالی که پیدا میشود این کلام خداست، بعد هم متاسفانه آدمی رو میداره کنار. این چنین نیست که اگه یه حالی در آدم پیدا شد خود به خود پیدا شده باشد، وسوسه که چیز پلیدیست خود به خود پیدا نمیشود، گرایش و اناقه و توبه و اون حالت الهی در یه آدم پیدا بشود، خود به خود پیدا شده. اینم فرشتگان رحمت این کار را کردن. محذوف دیگه، یعنی هرگز نمیتوانم دست از این کار بردارم. اگر من مطاعت اشیا باشم، من یه انسرولی میالله. جوابش یا همانت که در سخن نوح بود، یا جواب همانت که در سخن صالح بود. در آیه 63 فرمود این کنتو علا بینت من ربی و آتان منو رحمتن فمن ینصرونی. خب من اگر دست از این حرفا بردم چیکار بکنم؟ کی به داده من میرسه؟ یا جوابش همانت که در سخن نوح سلام الله علیه. خب البته اون نمیخواد فقط از صفحه خود اشتفا بکنه، بخواد اونها رو هدایت کنه. بعد با 3-4 بار ارجاع ضمیر و فعل این سخن را ترمیم کرد، تکمیل کرد تا بشه توحید. به ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب بود. این مواظب گفتار بودن است، که مواظب حرفاش باشه. خب بعد هم اونها رو نصیحت کرد، فرمود به این که از اینجا اون بخشای معرفتی قوم مدین مشخص می شود که اینا گرفتار اصالت الحس و تجربه، به چیزی دل می سپرن که ببینن. مسئله غیب و تهدیدات الهی و عذاب الهی و اینا برشون روشن نیست. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود یا قومه لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. این حرفهای انبیاء گذشته بر اینها روشن بود. اینا هم مرتب می آمدن انبیاء گذشته و اقوام گذشته رو بازگو می کردن. می فرماید به این که اگر با من درگیر شدید، شما در یه شقی من در یه شقی، با من شقاق ورزیدید، نفاق ورزیدید، به جای وفاق شقاق ورزیدید، این خطر هست که عذابی که دامنگیر قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح شد دامنگیر شما بشود، شما هم نظر تاریخی و زمانی از قوم لوط بعیدید، نظر زمینی و جغرافیایی از اینا بعیدید. از اوضاع قوم لوط هم که با خبر چگونه معذب شدن و ما قوم لوطن منکم به بعید، به فکر عذاب الهی باشید. و راه درمانش هم این است که هر وقت بخواید برگردید راه باز است. و از تغفر ربکم ثم توب الیه ان ربی رحیم ودود. هم استغفار شما را که گذشته شما را میبخشد تأمین میکند و هم آینده شما را تأمین میکند. او ودود است، میگوین ود بالاتر از حب است، جز اون مراحل نهایی است. اون دوستی ناب را میگن ود، که ما موظفیم نسبت به اهل بیت علیهم السلام اون دوستی خالص داشته باشیم. اسالکم علیه اجدن الا المودت فی القربا، نه ارادت، چون ارادت به اینها جز مراحل ابتدایی است. حتی نه محبت اینها، چون محبت جز مراحل میانی است. مودت اینها که بالاتر از محبت است. خب حالا ببینید مشکل اینها چیه. و اینه که بررسی کردید ببینید که چجور سوره مبارکه ویل للمطففین در اوائل ورود وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه نازل شده. اون روز مشکل رسمی مردم مدینه کم فروشی و بد فروشی بود. این ویل للمطففین نازل شده. بعد هم حضرت اعلام کرده بود یا وزان زن و ارجه، رسمن به عنوان سخنگوی خدا اعلام شد. همون ای کسی که ترازو درست توست بکش و بیشتر بده. یا وزان زن و ارجه، اینی که مستحبت انسان وقتی چیزی رو میفروشد یه مقدار چربتر کالا را بپردازد. همین بعد اوضاع مدینه عوض شد و اونچنان اوضاع مدینه عوض شد که در توزین و در مکیال کردن نه تنها اهل بخص و نقص نبودن، اهل ترجیح و اضافه دادن بودن و مهمان دوست که قرآن کریم سنگ تمام گذاشته در باره حیثیت مهمان دوستی مردم مدینه. همون یحبون من هاجر الیه، این مرد چجور پیغمبر این مردم وحشی را واقع معجزه است به این صورت در آورد که خیلی عظمت است که قرآن در باره مردم شهری با این جلال و شکوه حمایت بکند که اینها یحبون من هاجره یه وقت است رو عاطفه الان مثلا به این کمیته امدادی ها یه وقتی ما عرض می‌کردیم که کمک به گدا بود تشکیل جشن عاطفی این یه کار ابتدایی است شما تو قالب کشورهای کفر و کمونیستی هم همین رو داری اونم کمیته امداد دارن جشن عاطفه دارن کمک به زیر دست و مستمند یه سبقه عاطفی دارد که هر انسانی رو دارد برو معتقد به خدا و قیامت نباشه اونی که کمیته امداد امام رضوان الله علیه است و همه ما هم باید تو این جشن عاطفه شرکت کنیم احترام است نه ترحم برای ترحم رو همه مردم داره آدم دلشون میسوزه و کمک بکنن میشه جشن عاطفه نه جشن عقل جشن عقل اون وقتی است که خب بگه فرقی نداره اینی که الان سفره ما رو رنگی کرده که همیشه اینجور نیست که طولی نمیکشه که اوضاع عوض میشه خیلی فرصت نیست به تعبیر جناب نظامی بین نوش و نیش این عالم خیلی فرصت نیست اگه یک عمری در اختیار آدم است یا مالی در اختیار آدم است یا قدرتی در اختیار آدم است خیلی معلوم نیست تا کی بمونه نوش و نیش جهان که پیش و پس است به تعبیر نظامی در دم و در دم یکی مگس است این زنبور عسل با دهنش نوش میده با دمش نیش میزنه فاصلش هم شاید یه سانت باشه دنیا هم همینطوره اینطور نیست که حالا کسی قدرتی داشت همیشه برش بمونه هر کسی در هر حدی وقتی وجود بارک پیغمبر آمد و سوره تطفیف نازل شد و برای مردم خوندن اینو میگن کیمیاگری این عرب سوسمار بخور را طرزی تربیت کرد که در ایام احرام از آهو میگذشت لا تقتل سیده و انتم حرم کم کار نیست اونی که میرفت به سید سوسمار رو اونقدر تربیت کرد که فرمود در حرم این کار نکن در احرام این کار نکن از آهو و تیهو بگذر در از آن است که اون چه که مشکل رسمی مردم مدین بود مشکل رسمی مردم مدینه هم بود با نازل شدن سوره ویل للمطففین وجود مبارک حضرت این سوره رو عملا و علنا ترجمه کرد فرمود یا وزام زن و ارجه مواظب باش کم ندی بلکه اضافه بده و از اوضاع مدینه برگشت وجود مبارک شعیب حرفاش رو زدن حالا مشکل معرفتی اینا رو ببینید اونا گفتن یا شعیب ما نفقه و کثیرا مما تقولو در باره خدا و قیامت و بهشت و جهنم و این حرف میزنه اینا برای ما قابل فهم نیست حالا راجب گرونی و ارزونی و کم دادن و زیاد دادن اینا خوب قابل فهم هست اما خیلی از حرفات ما نمیفهمیم این نظیر همون حرفیست که درباریان فرعون و مبتلایان به تفکر ما دیگری وقت موسی میگفتن گفتن ارنا الله جهرتن این کسی که از در معرفتی گرفتار حس و تجربه است تا چیزی را نبیند باور نمی کند یا میگوید لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن یا میگوید ارنا الله جهرتن بالاخره باید ببینیم و قبول بکنیم جهنم کجاست بهشت کجاست وحی چیست نبوت چیست عصمت چیست اینا حرفا قابل درک نیست ما نفقه کثیرا مما تقول این رو اسارت رزق و تجربه است اما راجع به گرونی و ارزانی و کم دادن و اینا بله قابل درک است اما یصیبکم مثل ما اصابه خدایی هست رزق حسن دارد علی بینتن اینا قابل فهم نیست این همان است که امروز میگن حرفهای بی‌معنا مثلا این که میگوین حرف معنا دار است یا معنا دار نیست این یه اصطلاحی است درباره ادبی که این کلمه مهمل است یا مستمر خب اون مرد اما اینا میگن به این که شما وقتی بگویید اگر این معصیت رو بکنید مثلا زلزله میاد سیل میاد این حرفا بی‌معناست مهمل است سخن از ازلیت و ابدیت عالم که نتونی با تجربه مثل حرفای پوپر نتوانی او رو اثبات کنی یا ابطال کنی رو اصول تجربی حرفای بی‌معناست حرفای قوم مدین همینه ما نمی فهمیم نه یعنی ما کمبود داریم، گفته های تو کمبود دارد، بی‌معناست، حرف های قابل فهم نیست، حرفی قابل فهم است که انسان رو ببینه. این مشکل معرفتی اون. قالو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. پس حرف های بی‌معنا داره. حالا نوبت اون مبارزه میرسن. از در مبارزه هم تو تنها ضعیف هستی، چون گفتن کسی که از در چشم یه مقدار مشکل داشته باشد، باصرش کم دید باشد، این رو بهش میگن ضعیف. یک، ضریر. دو، مکفوف. سه، اینا گفتن میگه تو مشکل دید داری، از این جهت ضعیفی. یا نه ضعیف هستی، یعنی قدرت بدنی نداری، برفرض در برابر ما بخواهم مقاومت کنی نسبت ما ضعیفی، همین ضعف بدنی. و انا لنراک فینا ضعیفا. فقط مسئله قبیله و قومتون، حرفات که بی‌معناست. خودت هم که ضعیفی، میمونه قبیله. اگر قبیله و قومت نبود با تو رو رجم میکردیم. خب پس عدل معرفتی مشکل دارن، از در قوم گرایی و قبیله گرایی امثال داره که مبتلا به این مسئله نژادی هم، از در ابتلا اقتصادی هم که گرفتار اون بیماری هم. ولولا رحتوکه لرجمناک و ما انت علینا بعزیز. حیثیتی هم به شما نداری، قدرتی هم که در تو نیست، فقط مشکلت قبیله تو. حالا تصمیمش برای روز بعد. الحمدلله.